های ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با این ترانه خراسانی با صدای حاج قربان سلیمانی، استاد سلیمانی، به ساعت دوم برنامه ما از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌رسیم. در ساعت سوم برنامه ما امشب موسیقی خراسانی موضوع بحث همکاران ما خواهد بود. اما خشونت خانوادگی عنوان گردهمایی سه روزه‌ای در تهران بود که در آن اعلام شد برای پرونده‌های کودک آزاری شاکی خصوصی الزامی نیست. میر محمد صادقی سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرده است که انواع خشونت خانوادگی باید به عنوان جرم روشن محرز شناخته شود. او همچنین گفته است که نرخ گزارش موارد خشونت علیه زنان و کودکان پایین است. ماه منیر رحیمی همکار ما در گزارشی با منیر آمدی مدیرعامل مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان در تهران گفتگو کرده است. خشونت خانوادگی خشونتی است که عموماً میان افرادی رخ می‌دهد که به سبب ارتباط خونی یا قانونی به یکدیگر پیوند خوردند. خشونت علیه زنان و کودکان و افراد مسن بخشی از خشونت گسترده در جوامع امروزی است. بیش از هر عاملی این نظام اجتماعی و زمینه‌های فرهنگی یک جامعه است که روابط خشونت‌آمیز را ایجاد و رفتارهای خشن را بازتولید می‌کند. آسیب‌های ناشی از انواع خشونت جسمی و روانی به شکل‌های مختلف نمایان می‌شود. دلایل بروز رفتارهای خشن نیز بیشک متعدد است، از موقعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی گرفته تا منش‌های شخصی، خلقی، روانی و حتی وراثتی و ژنتیکی افراد. خشونت در انواع جسمی، جنسی، روانی، مالی و سیاسی در حوزه‌های خصوصی و عمومی بر افراد اعمال می‌شود. خشونت خانگی مسئله است جهانی، اما این امر در ایران هم از طرف مسئولان قضایی کتمان می‌شود و هم از جانب خود افراد پنهان می‌ماند. چه بافت ذهنی و تربیتی بیشتر مردم در ایران به گونه ایست که زنان و کودکان را به تسلیم و سکوت در برابر خشونت وامی دارد. نگرانی از بالا گرفتن تنش در خانواده و تشدید خشونت، مشکلات طلاق، جدایی از فرزندان، تنهایی و تابوهای اجتماعی دوران مجردی و نیز وابستگی مالی زنان و کودکان و افراد مسن به مرد خانه از جمله عواملی است که یا موجب تحمل خشونت در خانواده هاست و یا در بسیاری موارد به فرار و حتی خودکشی منجر می شود. گویی مراجعه به مراجع امنیتی و قضایی دارای نوعی قبح اجتماعی هم هست. سنت‌های آمیخته با خرافات نیز گاه خشونت خانگی را توجیه می‌کند. در این حال اگر تعداد نادری هم بخواهند از خشونتی که بر آنها اعمال می‌شود به جایی شکایت برند، راه آنها در این مسیر تا چه حد هموار است؟ مسئولان قضایی و اجرایی چه اندازه به شکایت آنها توجه می‌کنند؟ چه مجازاتی برای پرخاشگران خانواده در قانون در نظر گرفته شده؟ تشکیل پرونده و طی کردن مراحل مختلف و کوتاه و بلند آن آیا عملاً مسئولیت شخص را در پی خواهد داشت؟ از یک سو آیا تمایز جنسی که در قانون وجود دارد خود موجب دامن زدن به این موزل نیست و از سوی دیگر اصلاح قوانین قدیم بدون توجه به اصلاح مناسبات اجتماعی و فرهنگی تا چه حد از خشونت جلوگیری می کند؟ این گونه پرسش ها اکنون از چارچوب نوشته ها و محافل علمی فراتر رفته است. با توجه به انبوهی خبرهای خشونت آمیز بازتابیده در صفحات حوادث مطبوعات و اظهار نظرهای گوناگون در این باره، به نظر می رسد پژوهشگران و برخی مسئولان در سالهای اخیر بیشتر به این موزل اجتماعی می پردازند. نمونه آن گرد همایی سه روزه ای است که با عنوان خشونت در خانواده به تازگی در تهران برگزار شد و در آن خشونت علیه زنان، کودکان و دیگر قشرهای آسیب پذیر جامعه موضوع گفتگو بود. در این باره نظر خانم منیر آمدی، مدیر عامل مرکز مطالعات مسائل زنان در تهران را جویا شدم. ابتدا از ایشان که خود از مدیران برگزاری این همایش بود، خواستم چگونگی تشکیل این گرد همایی را توضیح دهد.
در آبان ماه 79 مؤسسه مطالعات تحقیقات زنان به عنوان به اصطلاح اولین انجیوی که به مبحث خشونت علیه زنان پرداخت، یک کارگاه سه روزه‌ای رو اجرا کرد در کشور که در این کارگاه سه روزه در واقع خشونت علیه زنان در ایران انواعش و تقریبا فراوانی‌هاش مقداری بررسی شد و راهکارهای پیشگیری و حمایت از قربانیان هم با کاری که اساتید در طی سه روز تو کارگاه‌های آموزشی کردن درآمد. معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی با توجه به مأموریت‌های محوله از آمادگی علمی و عملی لازم برای تشکیل کمیته ملی پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان به اصطلاح برخوردار است و پذیرفت که به اصطلاح با نگاه اولویت بهداشتی مسئولیت این کمیته رو به عهده بگیره. مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان هم به دلیل اینکه یک NGO است و میتونه دور از بوروکراسی‌های حاکم بر نظام دولتی کار رو با جدیت پیگیری بکنه و در واقع به صورت یک تعامل دو طرفه بین مردم و دولت بتونن این کمیته رو کارش رو پیش ببرن. دانشگاه بهزیستی هم یکی از اولویت‌هایی که به صورت برای کارش قائله مباحث حقوق کودکان هست، خشونت علیه کودکان و خشونت علیه زنان، و در دو ماه پیش بود که با ما ارتباطی برقرار کردن که ما میخوایم کارگاهی رو بگذاریم، از کمک شما میخوایم برخوردار بشیم. ما اعلام آمادگی کردیم که بنده و دو تن از معاونین این مؤسسه در سه پنلی که در سه روز برگزار شد شرکت داشتیم. بنده در پنل حقوقی بودم و معاونین دیگه در پنل های دیگه حضور داشتن.
خود این برگزاری این کنفرانس ها اخیراً به نظر میرسه بیشتر شده. من سوالم اینه که آیا بازتاب خشونت بیشتر شده در مطبوعات و به شکل این که مثلا به شکل یک همچین همایش هایی بهش پرداخته میشه، یا اینکه واقعا خود خشونت افزایش یافته؟
نه ببینید، خشونت افزایش پیدا نکرده، یعنی در واقع وقتی ما آماری نداریم نمیدونیم که افزایش پیدا کرده یا نه، ولی ما میدونیم که خشونت وجود دارد. منتها این خشونت به آمار در نمیاد به دلیل اینکه زنان ما حاضر نیستن که بیان بکنن. علت این که داره به این بحث پرداخته میشه در واقع رشد روزافزون زنان جامعه است، تقویت تشکل‌های غیر دولتی است که در این دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی شکل گرفته، و وقتی که مردم میان پای کار، به هر حال مردم از مشکلات خودشون بیشتر خبر دارن، اون مشکلات رو میان روش فوکوس میکنن، براش برنامه پیاده میکنن، برنامه ریزی میکنن، بنابراین دنبال حل مشکلات و معضلات مردمی هستن. به این دلیله که بحث خشونت داره بهش پرداخته میشه، نه اینکه حالا در کشور خشونت افزایش پیدا کرده. اتفاقا یک آماری که در رابطه با خودکشی های زنان در برخی از به اصطلاح استان ها گرفته شد، مشخصا در دوره ریاست جمهوری اول آقای خاتمی نسبت به قبل کاملا خودکشی ها افت نزولی پیدا کرده بود، یعنی کم شده بود. این نشون میداد که میل به زندگی در زمان افزایش پیدا کرده بوده.
این همایش ها تا چه حد عملا در پایین آوردن خشونت مؤثره؟
به هر حال اینا میتونه تمهید و زمینه سازی بکنه، حساس سازی اجتماعی بکنه، فرهنگ سازی بکنه و همه رو نمایندگان دولت، مجلسی که مخاطب برنامه ها بودن تو این برنامه ها، نمایندگانی که از دولت دور میزها نشستن، نمایندگانی که از سازمان های غیر دولتی نشستن، وقتی موضوع باز میشه، مطرح میشه، ما برای اینکه بتونیم یک مسئله رو حل کنیم، تعریف مسئله خودش بخشی از حل مسئله است. ما در واقع داریم در این مدت در دو سال داریم تعریف مسئله میکنیم که یه مسئله به نام خشونت در ایران هم وجود داره، ریشه هاش این زمینه ها هست، من جمله تفکرات سنتگرایانه و مشکلات بررسیش این بسیار تقیداتی است که به هر حال این جور چیزها در خانه مخفی نگه می‌دارن و با نگاه یک موزل و مشکل و یک بیماری بهش توجه نمیشه و باید که این آموزش داده بشه به پزشکان، به زنها، به جوانان که وقتی پزشکی به زنی رو میبینه که دچار آسیب هست، زنی رو میبینه که دچار افسردگی هست، یکی از سوالات امتدش میکنه این باشه که آیا تو مورد خشونت هم هستی در خانه یا نه، مورد بیمهری هم هستی یا نه، چون ما خشونت های روانی میتونه عامل خیلی از بیماری های روانتنی باشه به اصطلاح برای زن هامون که در یک دوره در یک حلقه به فرزندان به اصطلاح میرسه و یک حلقه معیوب در جامعه میتونه ایجاد بکنه.
خانم آمدی، آقای میر محمد صادقی سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده که خشونت خانوادگی نیز باید جرم محرز شناخته شود. چرا خشونت خانگی را از دیگر رفتارهای خشن مجزا کردند؟
ما در واقع نمیخوایم اینها رو جدا بکنیم، منتها ما فکر میکنیم در موضوع زنان همچنین در خیلی از موضوعات دیگرشون به طور خاص به دلیل محرومیت تاریخی که زنها داشتن میپردازیم، این هم به این دلیل خاص میشه، نه به دلیل فراوانیش، نه به دلیل اهمیت داشتنش، نه به دلیل اینکه حالا میخوایم حقوق انسانی رو جدا سازی بکنیم. این یک. دومی که خیلی از کشورها هنوز معتقد نیستن که در اصطلاح پیگیری کار خشونت نسبت به زنان توسط دولت‌ها وظیفه‌شون هست، چرا که به اصطلاح خیلی از کشورها هنوز میگن که این جزء حقوق بشر حساب نمیشه، چون حقوق مباحث حقوق بشری بین دولت و فرد تعریف میشه، در حالی که خشونت خانگی به اصطلاح خسارتی است که یک فرد دیگه میزنه و میتونه در همون چهار دیواری خانه مخفی بمونه. ولی الان خب خیلی از کشورها این زمینه رو به دلیل مسئولیت و رسالتی که برای سالمسازی جامعه دارن در زمینه‌های کلی وظیفه خودشون میدونن مداخله رو. بنابراین این جای خوشبختی داره که نظام قوه قضاییه ما هم به اصطلاح این خشونت خانگی رو به اصطلاح جرم تلقی میکنه و ضرب و جرح رو جرم میدونه و انشاءالله حالا راهکارهای قانونی و اجرایش هم
یواش یواش در میاد. منیر آمدی، مدیر عامل مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان در تهران، با ماه منیر رحیمی صحبت میکرد. شورای عمومی تهران دفتر تحکیم وحدت در بیانیه ای از روند احضار، بازداشت و حبس فعالان دانشجویی انتقاد کرده است. این شورا از موج تازه برخورد با فعالان دانشجویی میگوید. امیر مصدق کاتوزیان نگاهی دارد به این بیانیه و برخوردهایی که با فعالان دانشجویی و اعتراضات آنها می شود.
شورای عمومی تهران دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل دانشجویان اصلاحگرا، با انتشار بیانیه‌ای به آنچه موضوع تازه برخورد با فعالان جنبش دانشجویی نامیده هشدار می‌دهد. موجی که به نوشته این بیانیه از سوی به بازداشت‌ها و محکومیت‌های سنگین دانشجویان فعال و از سوی دیگر به مداخله نهادهای امنیتی در عرصه فعالیت‌های دانشجویی انجامیده. این بیانیه از جمله از ربوده شدن جواد رحیم‌پور، فارغ‌التحصیل دانشگاه علامه طباطبایی در تهران، به عنوان موضوعی تازه یاد می‌کند که از برخوردهای قضایی فراتر رفته و به نوشته این بیانیه صورت مافیایی به خود گرفته است. این بیانیه ربوده شدن اخیر جواد رحیم‌پور را در روز دوشنبه گذشته و ناپدید شدن وی را از روز چهارشنبه به این سو دامن زننده به نوعی ناامنی در برابر گروه های مجهول الهویه ارزیابی می کند. این بیانیه همچنین می افزاید نام برده پس از دو روز مفقود شدن با ظاهری خونالود به همراه افراد ناشناس به محل کار و منزل خود مراجعه کرده و پس از برداشتن وسایل شخصی به محلی نامشخص منتقل شده و تاکنون هیچ اطلاعی از وی در دست نیست. بیانیه شورای عمومی تهران دفتر تحکیم وحدت پس از اشاره به عدم برخورد به عاملان سرکوبی دانشجویان در کوی دانشگاه در تیر ماه سال 1378 فهرستی از احضارها، بازداشتها، محکومیتها و حبسهای تازه دانشجویان فعال اصلاحگرا را پیش می‌کشد. در این بیانیه آمده است محمود مجدهی و حمید جعفری از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه شهید رجایی از اردیبهشت سال 80 در بازداشت به اصطلاح موقت به سر می‌برند و به 5 و 3 سال زندان محکوم شدند. این بیانیه می‌افزاید مهدی امینزاده و رضا ندیمی دیگر اعضای انجمن اسلامی دانشگاه شهید رجایی هستند که تابستان گذشته مدتی را در بازداشت موقت به سر بردند. علاوه بر این علی رحمتی نژاد، روزبه شفیعی، مرتضی تقی‌پور، محمد رضا بند از دانشگاه خواجه نصیر، احمد فرجی از دانشگاه علم و صنعت، امیر حسین بلالی از دانشگاه امیرکبیر از جمله بازداشت شدگان تابستان گذشته می باشند که با قرار وثیقه آزاد شدند. این بیانیه از دو دانشجو با نامهای خانوادگی دهقان نژاد و نجفی اسلامی از دانشگاه لرستان نام می برد که در جریان اردوی سالانه دفتر تحکیم وحدت در خرم‌آباد محکوم گردیدند، پس از عفو مجدداً بازداشت شدند. علاوه بر این منوشته این بیانیه اعضای انجمن اسلامی سابق دانشگاه‌های شریف و گرگان به صورت دست جمعی به دادگاه احضار گردیدند. این بیانیه همچنین از مفقود شدن فرزند یکی از محکومین حادثه خرم‌آباد ابراز تأسف می‌کند و می‌گوید این ناپدید شدن به دنبال احضار دست جمعی یاد شده اتفاق افتاده است. به علاوه محکومیت 18 ماهه بنیاد شهمرادی از اعضای انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینا و علوم پزشکی همدان به نوشته این بیانیه طی هفته قبل صادر گردیده است. در این بیانیه همچنین درباره محکومیت 1 ساله علی افشاری از رهبران دفتر تحکیم وحدت در پیوند با پرونده کنفرانس برلن و تشکیل کمیته ضد بحران در دفتر تحکیم وحدت آمده است. در مورد کمیته ضد بحران لازم به ذکر است که هیچگاه وجود خارجی پیدا نکرد و صرفاً طرحی بود که بنا به اعلام رسمی شورای عمومی تهران دفتر تحکیم وحدت از جمله مصوبات سال 78 آن مجموعه بوده و مسئولیت آن به عهده آن شورا می باشد. به علاوه به لحاظ ماهوی نیز طرحی در جهت امنیت و مقابله با بحرانسازی‌های مخالفان اصلاحات بوده است. گرچه در بیانیه شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت بخشی از مسئولیت برخوردهای تازه محدودیت آمیز با فعالان دانشجوی اصلاحگرا با محافظه‌کاران دانسته شده، اما در این بیانیه تأکید شده است که برتری طلبی و معارضه‌جویی های این جناح نتیجه تأخیر و تعلل اصلاح طلبان در اتخاذ استراتژی کارآمد است. این بیانیه روی آوردن اخیر شماری از رهبران اصلاح طلب را به استراتژی مقاومت و بازدارندگی فعال نشانه ای از حقانیت تاریخی مواضع دانشجویان اصلاحگرا در نقد استراتژی آرامش فعال می‌داند. حقانیتی که به نوشته این بیانیه به بهای سنگین حذف مطبوعات و زندانی کردن روشنفکران و فعالان سیاسی جامعه و دانشگاه به دست آمده است. شورای عمومی تهران دفتر تحکیم وحدت به تعهدات محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران در زمینه حفظ امنیت و استقلال دانشگاه اشاره می‌کند و این امر را مورد تعرض و نفوذ دستگاه قضایی و امنیتی می‌داند. در این بیانیه همچنین آمده است بخشی از بازداشت‌های دانشجویان اصلاحگرا به درخواست وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی صورت گرفته و افزوده معلوم نیست با چه دیدگاه و تلقی از جریان دانشجویی این وزارت وارد این نوع برخوردها شده است.
مصوبه‌ای که چند ماه پیش شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه ارائه خدمات اینترنتی تصویب کرد و با مخالفت کارشناسان و نمایندگان مجلس روبرو شد در حال اجرا شدن است. گفته می شود شرکت مخابرات در اولین گام از اجرای مصوبه خطوط تلفن چند شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی را به طور یکجانبه قطع کرده است. گزارشی از جمشید زند.
شرکت مخابرات ایران خطوط تلفن چند شرکت سرویس دهنده خدمات اینترنتی را یک طرفه کرد. مصطفی محمدی دبیر انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی با اعلام این خبر گفت شرکت مخابرات از 2 هفته پیش اقدام به یک طرفه کردن خطوط تلفن شرکت‌های خصوصی ارائه دهنده خدمات اینترنتی کرده است. تماس شرکت‌هایی که برخی از آنها دارای بیش از 100 خط تلفن بودند با دنیای خارج قطع شده و فقط از بیرون میتوان با این شرکت‌ها تماس گرفت. به گفته دبیر انجمن صنفی کارفرمایان شبکه‌های اینترنتی، این اقدام شرکت مخابرات باعث قطع شدن سرویس‌های وایس و یا ارتباط تلفنی کاربران از طریق اینترنت شده است. به گفته کارشناسان، یک طرفه کردن خطوط تلفنی تعدادی از شرکت‌ها اولین گام در راه اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که چندی پیش به تصویب رسید. در این مصوبه، وزارت پست و تلگراف و تلفن عهده‌دار کنترل خطوط ارتباطی اینترنتی و نقل و انتقال اطلاعات شده است. اجرای این مصوبه در حالی صورت می‌گیرد که بیشتر حقوقدانان و نمایندگان مجلس تصویب آن را عملی غیرقانونی می‌دانند و می‌گویند شورای عالی انقلاب فرهنگی حق قانونگذاری ندارد. سید علی اکبر موسوی خوینی، نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون مخابرات و ارتباطات می‌گوید مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه ضوابط استفاده از خدمات اینترنتی در تضاد آشکار با اصل 25 قانون اساسی است. به گفته آقای موسوی خوینی، اولین گروهی که از همان بند اول مصوبه از اجرای آن متضرر خواهد شد، کاربران خواهند بود. زیرا به دلیل تأمین خدمات کلیه ISP ها از طریق مخابرات، بحث رقابت در این عرصه کاملا منتفی خواهد شد. یکی از کارشناسان اینترنت و شبکه‌های مخابراتی نیز می‌گوید در صورت اجرای این مصوبه، هر سرویس دهنده اینترنت موظف است ماهانه 500 CD اطلاعات مربوط به فعالیت‌های کاربران خود را به مخابرات تحویل دهد. آقای خاتمی چند هفته پس از تصویب این مصوبه در واکنش به بازتاب منفی آن در بین حقوقدانان، نمایندگان مجلس و کارشناسان، کمیته را مأمور بررسی جزئیات این طرح کرد. اما به نظر می‌رسد شرکت مخابرات بدون توجه به نهایی شدن بحث‌های حقوقی و کارشناسی دست به اجرای مفاد این مصوبه زده است. اجرای مصوبه که با آرامی و بدون اطلاع رسانی کافی انجام می‌گیرد، نگرانی کارشناسان و شرکت‌های سرویس دهنده خدمات اینترنتی را نیز برانگیخته است. یک کارشناس اینترنت در ایران می‌گوید اگر مخابرات و شورای عالی انقلاب فرهنگی با چند متخصص در زمینه شبکه‌های اینترنتی مشورت می‌کردند، قطعاً چنین اشکالاتی در مصوبه دیده نمی‌شد. موسوی خوینی، نماینده مجلس، نیز با تأکید بر اشکال کلی و ساختاری مصوبه، ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این حیطه را غیر قابل قبول عنوان کرد و گفت اگر قرار باشد شورای عالی انقلاب فرهنگی بعد از شورای تشخیص مصلحت نظام که ظاهراً به عنوان قوه چهارم عمل می‌کند، به عنوان قوه پنجم در کشور عمل کند و وارد حیطه قانون‌گذاری شود، باید این امر را صریحاً اعلام کند. از طرف دیگر، یک طرفه کردن خطوط تلفنی برخی از شرکت‌های سرویس دهنده خدمات اینترنتی از طرف شرکت مخابرات در زمانی صورت می‌گیرد که این نهاد دولتی خود طرح اتصال دستگاه تلفن به شبکه اینترنت را در دست تهیه دارد. به گفته دکتر وثوقی وحدت، استادیار دانشگاه صنعتی شریف و مدیر اجرای این پروژه، برای انتقال امواج صوتی از طریق کامپیوتر و اینترنت دستگاهی ساخته خواهد شد که از آن طریق کاربران می‌توانند با استفاده از یک کامپیوتر و خطوط تلفن در منازل خود ارتباطات تلفنی با دنیای خارج را برقرار کنند. به گفته ناظران، با اجرای این طرح و محدودتر کردن فعالیت‌های شرکت‌های خصوصی سرویس دهنده خدمات اینترنتی، چنین به نظر می‌رسد که نگرانی شرکت‌های خصوصی و کارشناسان از انحصاری شدن خدمات اینترنتی در دست دولت چندان هم بی‌مورد نبوده است.
اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه محدود کردن ارائه خدمات اینترنتی در گزارش از جمشید زند.
رادیو آزادی هر روز از ساعت 17:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه به وقت ایران، 16 متر 17885، 19 متر 15195 و 15410، 25 متر 11730، 31 متر 9435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران، 19 متر 15290، 25 متر 12015، 31 متر 9585 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا. هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
و در ساعت سوم برنامه امشب ما، اندیشه نوگرایی در تاریخ معاصر ایران، خاطرات های سیاه، گفتگویی درباره موسیقی خراسانی و نگاهی به کتاب به دنبال حسن را هم خواهید شنید. ترانه حقیقت با صدای مهستی ما را میرسونه به مشروع خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی.
حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان راهی واشنگتن شد. آقای کرزای قرار است فردا با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار و درباره موضوع‌های مربوط به افغانستان به ویژه بازسازی افغانستان و نیز حضور نیروهای نظامی آمریکا در این کشور گفتگو کند. کرزای پیشاپیش اعلام کرده است تا پاکسازی کامل القاعده و طالبان در افغانستان از عملیات نظامی آمریکا در این کشور حمایت می‌کند. همزمان گزارش‌های دیگر حاکی است که امروز دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا راهی گوانتانامو کوبا شده است تا از نزدیک در جریان چگونگی برخورد با 150 اسیر طالبان و القاعده در پایگاه آمریکا در این خلیج قرار بگیرد. وزیر دفاع آمریکا اتهام‌های مراکز حقوق بشر مبنی بر رفتار خارج از موازین حقوق بشر بین الملل با زندانیان گوانتانامو را رد کرده است. هیئتی 18 نفره از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول امروز راهی کابل شد تا از چگونگی ایجاد توازن بین پرداخت‌های بین المللی و هزینه کردن این پرداخت‌ها در امور گوناگون در جریان بازسازی افغانستان از نزدیک آگاه شود. و خبر دیگری نیز درباره افغانستان حاکی است که امروز پسر محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان اعلام کرده است پدرش قصد دارد در اواسط ماه مارس حدود یک ماه و نیم دیگر به افغانستان بازگردد. پادشاه پیشین افغانستان طی چند دهه گذشته در روم اقامت داشته است. در جریان سقوط یک هلیکوپتر در چچنستان دو فرمانده نیروهای روسیه کشته شدند. منابع وزارت کشور روسیه امروز با اعلام این مطلب اظهار داشتند که یک هلیکوپتر با 11 سرنشین در شمال گروزنی پایتخت چچنستان هدف قرار گرفته و منفجر شده است و در جریان این حادثه همه سرنشینان آن از جمله دو فرمانده نیروهای انتظامی روسیه در این جمهوری خودخوانده شمال قفقاز کشته شدند. در ژاپن زلزله‌ای با قدرت 5.6 ریشتر روی داد. زمین لرزه‌های بیش از 5 ریشتر به ویژه در مناطق پرجمعیت پیش از این تلفاتی را به جا گذاشت، اما از پیامدهای احتمالی زلزله 5.6 ریشتری امروز شمال ژاپن هنوز گزارشی مخابره نشده است. هواپیمایی در آنگولا سقوط کرد و 30 سرنشین آن کشته شدند. این هواپیما که در اجاره دولت مکزیک بود، امروز در حالی که قصد بر زمین نشستن در فرودگاه لوئنا در آنگولا را داشت، سقوط کرد و همه 30 سرنشین آن جان باختند. علت این حادثه در دست بررسی است. در ایران شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکیلات سراسری دانشجویی در ایران، با انتشار بیانیه‌ای به موج تازه برخورد با فعالان جنبش دانشجویی هشدار داد. در این بیانیه شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت اصلاحات را در بن‌بست توصیف کرده و این بن‌بست اصلاحات را فراهم آورنده موج جدید بازداشت‌ها و محکومیت‌های سنگین فعالان دانشجویی خوانده است. شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت همچنین با ابراز نگرانی نسبت به تداوم این بازداشت‌ها تأکید کرده است که این تشکیلات دانشجویی به فعالیت خود ادامه می‌دهد و تا آنجا که بتواند اجازه دخالت به نیروهای خارج از دانشگاه و کسانی را که به نام دانشجو وارد دانشگاه شده و عملکرد دیگری دارند نخواهد داد. به دنبال برخورد خشن روز گذشته با تظاهرات معلمان در تهران، وزارت کشور جمهوری اسلامی تظاهرات در اصفهان را نیز ممنوع کرد. در تهران روز گذشته در حالی که تظاهرات را دولت ممنوع اعلام کرده بود، عده‌ای از معلمان بر طبق اعلام قبلی به خیابان آمدند و در ادامه اعتراضات خود به وضع معیشتی معلمان دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات با برخورد خشن نیروهای انتظامی و امنیتی روبرو شد و عده‌ای از معلمان بازداشت شدند. افسون بر تهران روز گذشته تظاهرات در چند شهر دیگر ایران از جمله عراق، باب و ارومیه نیز صورت گرفت. امروز شورای تامین استان اصفهان اعلام کرد وزارت کشور جمهوری اسلامی ممنوعیت هر گونه تظاهرات در این شهر را نیز به این شورا ابلاغ کرده است. در ایران یک نشریه سینمایی دیگر توقیف شد. بنا به گزارش‌های رسیده یک هفته پس از توقیف هفته‌نامه سینما جهان، ماهنامه گزارش فیلم نیز توقیف شده است. حکم توقیف موقت ماهنامه گزارش فیلم را قاضی سعید مرتضوی رئیس شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران صادر کرده است. همزمان گزارش می‌رسد که مرتضی الویری شهردار تهران و مدیر مسئول روزنامه همشهری نیز توسط قاضی مرتضوی به دادگاه احضار شده است. آقای الویری در این باره گفته است که تنها می‌داند حکم احضارش در پیوند با روزنامه همشهری است، اما از محتویات اتهام اطلاعی ندارد. یک کشتی ایرانی در خلیج فارس توسط نیروهای آمریکا متوقف شد و مورد بازرسی قرار گرفت. توقیف این کشتی که بعد از بازرسی محموله و اوراق هویت کارکنان آن آزاد شده است، یک ماه پس از توقیف کشتی دیگر ایرانی توسط نیروهای آمریکا در این منطقه صورت گرفت که در اعتراض به آن توقیف، دولت ایران اعتراضنامه‌ای به سازمان ملل متحد ارائه کرده است. در اعتراضنامه هادی نجات حسینیان، نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، به کوفی انان، دبیر کل این سازمان، گفته شده است که در 19 دسامبر یک کشتی ایرانی توسط نیروهای آمریکا در آبهای خلیج فارس متوقف شد و پس از ضرب و جرح کارکنان این کشتی، از جمله فرمانده آن توسط نیروهای آمریکا، و بازبینی اوراق هویت آنان توسط این نیروها آزاد شد. ایران به آنچه خشونت آمریکا و نقض حقوق بین الملل در آبهای جنوبی ایران توسط آمریکا خوانده است، به سازمان ملل شکایت کرده است. کوفی انان، دبیر کل سازمان ملل، از تهران وارد دوحه پایتخت قطر شد و با امیر قطر دیدار و مذاکره کرد. در این دیدار مناسبات قطر با سازمان ملل و نیز مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. قطر ریاست دوره‌ای سازمان کنفرانس اسلامی را به عهده دارد. سازمان کنفرانس اسلامی که 57 کشور عضو آن هستند، پیش از این با ریاست دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شد. بعد در دیدار ناجی صدری، وزیر خارجه عراق، با کمال خرازی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تهران، جزئیات حل اختلافات بین دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. در شمار این اختلافات، مبادله اسرای باقی مانده از جنگ 8 ساله ایران و عراق و رسیدگی به موضوع مفقود الاثر هاست. وزیر خارجه عراق در این دیدار اظهار داشت کشورش نهایت تلاش را خواهد کرد تا سوابق تلخ در روابط گذشته بین دو کشور برطرف شود. همزمان عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، که امروز در کنفرانس خبری در تهران سخن میگفت، اظهار داشت دولت عراق رسما اعلام کرده است به قرارداد 1975 الجزایر متعهد است و بنابراین حل اختلافات موجود بین دو کشور بلا مانع است. در جریان جنگ ایران و عراق که 13 سال پیش به پایان رسید، صدام حسین رئیس جمهوری عراق قرارداد 1975 الجزایر بین دو کشور ناظر بر تعیین خطوط مرزی بین ایران و عراق را بی‌اعتبار خواند.
شنوندگان عزیز، به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش میکنید. مشروع آخرین خبرها بود با بهمن باستانی. در امارات متحده عربی مقررات تازه‌ای به اجرا گذاشته شده است که هر گونه نقل و انتقال غیرقانونی پول از این کشور 7 سال زندان در پی خواهد داشت. فریده رهبر، گزارشگر ما در جهان عرب و قوانین جدید در امارات متحده.
این قانون 25 ماده‌ای پس از مشورت‌های چند هفته‌ای در نشست‌های مشترک مسئولان بانکی و دولتی امارات تهیه و توسط شیخ زاید بن سلطان رئیس امارات نیز به تصویب رسیده است. بر اساس این قانون، هر گونه انتقال پول از امارات برای شبکه‌ها و سازمان‌هایی که در خارج از امارات متهم به اقدامات تروریستی هستند، مجازاتی تا 7 سال زندان و پرداخت 7 میلیون درهم جریمه نقدی خواهد داشت. قانون جدید به خارجی ها اجازه می دهد تنها در صورت ارائه مدارک لازم در مورد پول نقدی که به همراه دارند در بانک های امارات صاحب حسابی شخصی گردند. از این پس همراه داشتن پول نقد در سفر به خارج از امارات در صورتی که بیش از حدود 5000 دلار باشد، باید با اطلاع و موافقت بانک مرکزی امارات صورت گیرد. قانون جدید برای کسانی که اطلاعات خود را در مورد شبکه‌های تسخیر پول‌های غیرقانونی در اختیار دولت امارات قرار دهند، پرداخت جایزه نقدی از سوی دولت را مجاز دانسته است. مبلغ این جایزه بسته به اهمیت اطلاعات مذکور خواهد بود. همچنین بر اساس قانون جدید بانکی در امارات، بانک مرکزی این کشور اجازه یافته است که هر حساب بانکی مشکوک را در امارات به مدت 1 هفته جهت بازرسی مسدود سازد. در صورت یافتن ارتباط میان حساب مذکور و شبکه‌های تروریستی، همه اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول صاحب حساب توسط دولت امارات توقیف خواهد شد. در پی عملیات تروریستی 11 سپتامبر، فاش گردید که از چند بانک در امارات حواله هایی برای چند تن از اجرا کنندگان این عملیات در آمریکا ارسال شده بود. در فهرستی که از سوی واشنگتن در این زمینه منتشر گردید، نام چند بانک و مؤسسه مالی امارات به عنوان نهادهایی که به شبکه‌های متهم به تروریسم کمک می‌رسانند ذکر شده بود. همزمان با آغاز اجرای قانون جدید بانکی در امارات، در این کشور اعلام شد خارجی هایی که به طور غیر قانونی در امارات به سر می‌برند می‌توانند از روز پنجشنبه ظرف 3 ماه بدون پرداخت جریمه‌ای این کشور را ترک کنند. به گفته ژنرال محمد سعید، وزیر کشور امارات، پس از این مدت افراد مذکور دستگیر و پس از پرداخت جریمه نقدی از امارات اخراج خواهند شد. فریده رهبر، رادیو آزادی.
و در اینجا گفتار اقتصادی امروز ما با دکتر فریدون خاوند.
با اصل 44 قانون اساسی که مهمترین تکیه‌گاه حقوقی تسلط دولت بر اقتصاد ایران است، چه باید کرد؟ این اصل یکی از بحث‌انگیزترین اصول قانون اساسی که نه تنها اقتصاددانان بلکه حقوقدانان را به چالشی بزرگ فراخوانده، قلمروی وسیعی را به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت می‌گذارد، از صنایع بزرگ گرفته تا بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، رادیو تلویزیون، هواپیمایی، کشتیرانی و غیره. مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست شنبه 7 بهمن ماه خود به گفته سخنگویانش از جمله محسن رضایی دبیر مجمع و داوود دانش جعفری رئیس کمیسیون اقتصادیان مقرر داشت بخش خصوصی بتواند بر اساس قوانین مصوب در محدوده هایی که تاکنون دولتی تلقی می شدند فعالیت کند. با استناد به همین خبر است که روزنامه ایران چاپ تهران امروز یک شنبه این عنوان را در صفحه نخست خود منتشر کرده است: بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دامنه فعالیت بخش خصوصی گسترش یافت. آیا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند اصلی از اصول قانون اساسی را تغییر دهد؟ پاسخ این پرسش با صاحب نظران حقوق اساسی جمهوری اسلامی است. آنچه در این میان قابل توجه به نظر می رسد نقشی است که این مجمع در عرصه تصمیم گیری اقتصادی برای خود قائل می شود. در واقع مجمع تشخیص مصلحت کانون قدرت علی اکبر هاشمی رفسنجانی از کشمکش پایان ناپذیر میان مجلس و شورای نگهبان که فرایند قانونگذاری را در بسیاری عرصه ها از جمله اقتصاد به بن‌بست کشانده به سود گسترش نفوذ خود استفاده می کند. اصل 44 قانون اساسی و چگونگی تفسیر آن دست کم از لحاظ حقوقی به روشن شدن سرنوشت خصوصی سازی در ایران کمک می کند. پرسش ها در این زمینه کم نیستند. آیا بخش خصوصی می تواند برخلاف نص صریح این اصل در عرصه هایی چون بانکداری، بیمه، هواپیمایی یا تأمین نیرو فعالیت کند؟ شورای نگهبان با ورود بخش خصوصی به برخی فعالیت ها از جمله بانکداری موافقت کرده، اما آیا می توان تفسیر ناظر بر این موافقت را به مثابه یک رویه قضایی برای گریز همه جانبه از اصل 44 مورد استناد قرار داد؟ آیا مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام می تواند به این ابهام ها پایان دهد؟ ایران در عرصه اقتصادی یکی از گسترده ترین بخش های دولتی جهان را دارد. هیئت اقتصادی سفارت فرانسه در تهران در گزارش ژانویه 2002 خود پیرامون اوضاع اقتصادی ایران می نویسد که در این کشور 85% اقتصاد زیر کنترل دولت است. این پدیده علل گوناگون دارد: انقلاب، جنگ، جهانبینی حاکم بر سیاست گذاری اقتصادی در نخستین دهه جمهوری اسلامی و غیره. از آغاز دومین دهه نظام اسلامی برای رها شدن از بار خرد کننده واحدهای دولتی، فرایند خصوصی سازی به یکی از محورهای اصلی اصلاحات بدل شد. اما این فرایند ناکام ماند و تا امروز هیچ ابتکاری در این زمینه کارساز نبوده، نه تبصره معروف 35 در قانون بودجه 1378 که به تبصره خصوصی سازی شهرت یافت و نه سازمان خصوصی سازی که اساسنامه آن در آغاز سال جاری خورشیدی با سر و صدای زیاد به تصویب رسید. ساده اندیشی خواهد بود اگر تصور کنیم که بن‌بست فرایند خصوصی سازی در ایران تنها از عوامل حقوقی سرچشمه می‌گیرد، اما وجود اصل 44 و تفسیرهای متضادی که از آن ارائه می‌شود نشان دهنده ابهام‌هایی است که بر فضای فعالیت اقتصادی در ایران سنگینی می‌کند.
دکتر فریدون خاون و مسائل اقتصادی ایران. بنیاد آلمانی روبرت بوش در شهر مونیخ جایزه امسال خود را به سعید میرهادی، نویسنده و شاعر ایرانی می‌دهد. این جایزه از سال 1985 میلادی به آثار ادبی نویسندگانی که به زبان آلمانی می‌نویسند اما آلمانی تبار نیستند داده می‌شود. شهرام میریان از برلین گزارش می‌دهد.
سعید میرهادی، شاعر و نویسنده ایرانی که یک سال و نیم است به ریاست انجمن قلم آلمان برگزیده شده، 40 سال است که در آلمان به سر میبرد و همینک یکی از شاعران مطرح این کشور به حساب میآید. به یک سال و نیم پیش در نشست سالانه انجمن قلم آلمان در شهر نورنبرگ توانست از 94 رأی داده شده 78 رأی را از آن خود کند و به این ترتیب بر مسند ریاست انجمن قلم آلمان تکیه زند. با این گزینش برای اولین بار یک شاعر و نویسنده خارجی به چنین سمتی دست یافت. در آن زمان روزنامه‌های آلمان انتخاب سعید میرهادی را یک گزینش نمادین خواندند و یادآور شدند که وی قصد دارد بر تلاش‌های خود در دفاع از آزادی شاعران، نویسندگان و روزنامه‌نگاران تحت تعقیب شدت بیشتری بخشد. سعید میرهادی همینک 53 سال دارد و روزنامه‌ها نوشتند که بنیاد آلمانی روبرت بوش در مونیخ به خاطر فعالیت‌هایش در انجمن قلم و همچنین موضوع و مضامین اشعار او جایزه آلبرت فون شامیسو ارزش 15000 یورو این بار به او اختصاص یافته است. شامیسو که این جایزه به نام اوست، خود از شاعران فرانسه است که در دوران انقلاب فرانسه به آلمان آمد و شعر به زبان آلمانی گفت. سروده‌های سعید میرهادی نیز مانند شامیسو حال و هوای عاشقانه و اجتماعی دارند و شاید به این خاطر است که چنین جایزه‌ای به این شاعر ایرانی تعلق گرفته. بر اساس گزارش بنیاد روبرت بوش در مونیخ، جایزه یاد شده به شاعرانی داده می‌شود که سروده‌هایشان به انسان و انسانیت نظر داشته باشند. اگرچه در آلمان سعید میرهادی را به عنوان یک نویسنده و شاعر سیاسی قلمداد می‌کنند، ولی خود او بارها تاکید کرده است که چنین نیست. این شاعر ایرانی که به زبان آلمانی شعر میگوید از همان بدو ورود به آلمان در شهر مونیخ مأوا گزید و همچنان در این شهر زندگی میکند. روزنامه‌ها که او را بیشتر سعید خطاب میکنند بر این باورند که این هنرمند بیشتر در کافه‌ها به سر میبرد تا در منزل خود. جایی که میمیرم سرزمین بیگانه من است یکی از کتاب‌های شعر سعید به زبان آلمانی است. این شاعر ایرانی 27 سال است که شعر به زبان آلمانی میگوید و کتابهایش را در نشست‌های گوناگون معرفی میکند. چند ماه پیش سعید میرهادی به دعوت کتابخانه مرکزی کلن به این شهر آمد و اشعار تازه‌اش را به زبان آلمانی خواند.
Jenseits deiner Hände führt ein falsches Wort in die Fremde. Diesseits deiner Augen wird jedes Wort jedes meiner Worte heimkehren in deinen Mund.
این شعر کوتاه را شاید بتوان این طور به فارسی برگرداند: آن سوی دستانت هر نادرست واژه به بیگانگی می انجامد، این سوی چشمانت هر یک از واژه های من به دهان تو باز می گردد. سعید میرهادی که جایزه سال 2002 آلبرت فون شامیسو به او تعلق گرفته، به زادگاهش ایران از نگاه یک تبعیدی می نگرد و در جای جای سروده هایش از ایران به عنوان وطن اصلی خود یاد می کند. سعید به خاطر فعالیت‌هایش در راستای دفاع از آزادی قلم پیش از این نیز جوایزی تحت عنوان جایزه ادبیات در تبعید از شهرهای پاریس، هایدلبرگ و مونیخ دریافت داشته است. سعید نیرهادی گذرنامه ایرانی خود را پس داده و همینک دارای یک پاسپورت ویژه پناهندگان است. او مخالف دریافت گذرنامه آلمانی است، چرا که به طعنه میگوید شاعران در آلمان کم درآمدند.
اختصاص جایزه بنیاد آلمانی روبرت بوش به سعید میرهادی، نویسنده ایرانی تبار در آلمان. ورشکستگی بزرگترین شرکت انرژی آمریکا، شرکت انرون، اکنون موضوع تحقیقات قضایی در آمریکا است. گفته می شود که بر اساس اطلاعات جدید، تعداد زیادی از مسئولین این شرکت اقدام به نابود کردن اطلاعات کامپیوتری مربوط به مسائل خود مالی خود کردند. گذشته از جنبه قضایی این موضوع، از نقطه نظر علمی کارشناس کامپیوتر می گوید اطلاعات کامپیوتری حذف شده را می توان به سادگی احیا کرد. همکار ما فاطمه امان گفتگوی دارد با دکتر علی راکعی، کارشناس کامپیوتر.
یکی از اخباری که رسانه‌های آمریکا این روزها به آن می‌پردازند و حتی چند روزی مسئله جنگ در افغانستان را نیز تحت شعاع خود قرار داد، خبر ورشکستگی شرکت انران، یکی از غول‌های صنعت انرژی است که از آن به عنوان بزرگترین ورشکستگی تاریخ یاد می‌شود. این خبر که مدیران شرکت انران در عرض 3 سال گذشته بیش از 1.3 میلیارد دلار سهام خود را فروخته بودند، خشم هزاران تن از کارکنان انران که بیخبر از وضعیت مالی شرکت، ذخیره بازنشستگی خود را صرف خرید سهام این شرکت کرده بودند و در پی اعلام ورشکستگی تمامی موجودی مالی خود را از دست دادند، بیش از پیش برانگیخت. تازه ترین مسئله ای که در این رابطه مطرح شده، علاوه بر به وسط کشیده شدن پای برخی از دولت مردان جمهوری خواه، این است که تعدادی از حسابدارهای شرکت انران بخش زیادی از اسناد کامپیوتری این شرکت را از بین بردند و محافظین شرکت تا تاریخ 14 ژانویه به رشته کردن اسناد مشغول بودند. تعداد زیادی از کارتونهای حاوی کاغذ رشته شده توسط مامورین FBI ضبط شده تا پس از احیای این اسناد درجه اهمیت آن و ارتباط آن با موضوع ورشکستگی مشخص شود. تلاش برای نابودی اسناد سابقه طولانی دارد. یکی از معروف‌ترین موارد آن در سال 1358 در سفارت آمریکا در تهران اتفاق افتاد. کارکنان سفارت آمریکا اندکی پیش از اشغال سفارت توسط دانشجویان به رشته کردن اسناد موجود دست دادند. اما بخشی از کاغذهای رشته شده دوباره بازسازی و در چند مجموعه منتشر شد. اما تلاش برای نابود کردن اطلاعات کامپیوتری نیز بی سابقه نیست و معروف‌ترین مورد آن به ایران مربوط می شود. دکتر علی راکعی، کارشناس کامپیوتر، درباره ماجرای ایران کانترا.
تعدادی در دولت امریکا که ظاهراً خود رئیس جمهور هم خبر داشت، آقای ریگان، به ایران اسلحه فروختن به طور غیر قانونی و پولی رو که از ایران به دست می آوردن به شورشیان نیکاراگوئه بدون اینکه کسایی که بنا به قانون باید در حکومت امریکا خبر داشته باشه پول رو در اختیار شورشیا می داشتن. اگه یادتون باشه در محاکمه افرادی که مرتکب این خلاف قانونی شده بودن فقط یک نفر محکوم شد و اون یه فرد نظامی عالی رتبه بود به اسم سرهنگ الیور نورت و دلیل اینکه بقیه تونستن از مجازات فرار کنن و ایشون نتونست این بود که ایشون به دلیل اطلاعات کمی که از اسناد کامپیوتری و اینکه چجوری ذخیره میشن و چجوری میشه اینا رو از بین برد داشت، به خیال اینکه این اسناد رو از بین برده در مقابل کنگره شهادت دروغ داد و همین دروغ و بعد بازیابی اون اطلاعات توسط مقامات قانونی باعث شد که ایشون جایی گیر کنه که دیگه نتونه خودشون نجات بده و تیم وکلاش هم نتونه براش کاری بکنه و تنها کسی بود که محکوم به زندان شد.
اصولاً اطلاعات در کامپیوتر چگونه ذخیره می شود؟
وقتی ما در کامپیوتر سعی میکنیم یه مقدار دیتا یا داده ذخیره کنیم، کامپیوتر 3 تا کار انجام میده. یکی این که یه جدولی کامپیوتر برای خودش داره که تو اون جدول برای خودش ثبت میکنه که این اطلاعات در کجا داره ذخیره میشه. جای دومی که کامپیوتر اینو ثبت میکنه یه به اصطلاح لیست دایرکتوری داره که در اونجا به این داده های ما، به این اطلاعات ما یه اسم میده و این اسم رو ثبت میکنه. این همون اسم فایله که دوستانی که با کامپیوتر کار میکنن آشنایی دارن. و جای سوم خب خود اطلاعاتی که در روی دیسک کامپیوتر به صورت اطلاعات مغناطیسی روی اون دیسک ذخیره میشه.
خب آقای دکتر راکی، یه استفاده کننده معمولی کامپیوتر اگه بخواد اطلاعاتی رو که وارد کرده نابود بکنه، میره اون فایل یا پرونده رو دلیت میکنه یا حذف میکنه، بعد میندازه توی ترشکن یا سطل آشغالی که نرم افزار کامپیوتر برای این کار پیش بینی کرده و در اونجا هم یه بار دیگه اونو حذف میکنه. ولی شما میگین با این کار اون اطلاعات در واقع از بین نمیره.
وقتی اینجوری ما اطلاعاتو پاک میکنیم، کامپیوتر میره تو اون جدولی که میگه که جای این فایل کجاست و حرف اول اسم فایل رو پاک میکنه ولی بقیه اسم فایل رو نگه میداره. و بنابراین ما وقتی میریم این لیست رو نگاه میکنیم، فایل ما اونجا نیست، به خاطر اینکه حرف اول اسم پاک شده و از لیست حذف شده این اسم، ولی خود اطلاعات توی کامپیوتر هست، دست نخورده. بنابراین خیلی راحت میشه این اطلاعات رو احیا کرد و نرم افزارهایی هست که این کار رو برای ما میکنه. همین نرم افزارهای معمولی مثل نورتون، شما میتونید فایلی رو که دیلیت شده با فشار یه دکمه آن دیلیت کنید، فقط اون حرف اول اسم فایل نیست که اونم یه چیز دلخواهی بهش میدید و فایلتون احیا میشه.
خب حالا حسابدارای شرکت انران فکر میکنه چه کار کردن؟ چون اونا که به کار کامپیوتر باید وارد بوده باشن.
ببینید، قطعا اگر حسابدارای شرکت انران سعی کردن که اسناد از بین ببرن، به نظر من فقط فایل رو دیلیت نخواهند کرد. به نظر من اونا ناچارن که اصلا دوباره همه دیسک رو فرمت کنن. حتی اگه ما دیسک رو دوباره فرمت کنیم، باز هم اطلاعات اصلی از بین نمیده، بلکه فقط اون جدولایی که کامپیوتر تو اون محل ذخیره شدن این اطلاعات آدرسش رو یادداشت کرده اون به هم میریزه. حتی اگه اینا دیسکشون رو فرمت کرده باشن، هیچ کاری نخواهد داشت برای دادستان و کسایی که دنبال پرونده هستن که این اطلاعات رو احیا کنن. حتی اگر یکی بره آسیب فیزیکی به اون هارد دیسکش بزنه، این دفعه میتونن ببرن این دیسک رو توی آزمایشگاه و بذارن زیر میکروسکوپ الکترونی و با مشاهده همون میدانهای مغناطیسی و اینو پیدا کنن. این خب کار خیلی مشکلتر و پرخرجتریه، ولی اگر پرونده اونقدر مهم باشه میشه این کار رو کرد.
با توجه به وضعیت موجود به نظر میرسد که پیگیری پرونده شرکت انران تا مدت‌ها ادامه یابد و برای دولت جمهوری خواه آمریکا که پیوندهای نزدیکی با شرکت انران داشته است به یک افتضاح سیاسی تبدیل شود.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09. برای شنیدن برنامه‌های رادیو آزادی به طور زنده و یا آرشیو شده می توانید به آدرس radioazadi.org مراجعه کنید.
شنوندگان عزیز، وقت این دو ساعت برنامه ما تا دقایق دیگر به پایان میرسد. در ساعت سوم همکارمان با مجموعی از گزارش‌های علمی، فرهنگی و موسیقی با شما خواهد بود. تا آن ساعت با همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارم.